این تو تبلیغ
این تبلیغ جذابی میشه. خب دیگه چه چیزی تبلیغ رو جذاب میکنه برای شما؟ بگو آناهیتا. رفت از ذهنت. خب رادیم بگو. بذار آناهیتا بگه. بگو. یادت رفت؟ خب بگو. رادیم بگو.
اینه که یه سری از انیمیشن تقلبیه.
نه رادین الان میدونی میخوام چی بگی؟ میخوام بگیم که مثلا تو یه تبلیغی میبینی، خب چی چیزی تو اون تبلیغ خیلی برات تو جذابه، دوستش داری؟
مثلا اینه که مثلا بخوام فوق این، مثلا بخوام همینجا مثلا جای این خوب. یه فیلم بسازن.
آه براش یه فیلم کوتاه بسازن. خب خیلی هم عالی. دیگه یا مهدید نکته ای داری؟ مثلا تو چه تبلیغی رو
مثلا این هم مثلا هم بخوام اینجا شو سینماست، مثلا میتونی همین صندلی ها رو مثلا اینا رو برداری، مثلا اینا رو برداری، میتونی مثلا اینجا یه تلویزیون بزرگ بذاری.
خب البته اینجا استودیو سینما نیست،
استودیو سینما مثلا بشه.
آها بشه سینما. نه ببین سوالم توی نکته اولش رو خوب جواب دادی. سوال من این بود که وقتی تو یه تبلیغی میبینی، توی اون تبلیغ چه چیزای خیلی به چشت میاد، دوستش داری؟
خب همون یه دونه رو میدون میدونم دیگه.
اشکال نداره، دستت درد نکنه. مهدی نکته ای داری؟
نکته انیمیشنی که توی تبلیغ هست، یعنی اون واقعا میشه دید.
انیمیشن باشه بیشتر دوست داری، خوشت بیاد اون تبلیغ رو ببینی؟ مثلا این بچه های کوچیک که حتی هنوز هم نمیتونن صحبت کنن، بعضی وقتا آگهی های تلویزیونی خیلی براشون جذابه. خب آناهیتا جان بگو نکتتو.
من میخوام یه چیزی بگم، این که من بیشترین تبلیغایی که دیدم کارتون، در مورد کارتون بوده.
کارتون بوده.
و این که یه تبلیغ که میخوام بذارم یه آهنگی،
آفرین، یه موسیقی، آهنگی،
متنی، چیزی باشه اینطوری.
درسته. بچه ها ببینید وقتی ما میخواییم یه محصولمون رو بفروشیم، حالا بعدا رادیم بهت برمیگردم، یه محصولی رو میخواییم بفروشیم که کار خودمون بوده، درستش کردیم، حالا چه تو سطح کوچیکش یه دستبند درست کردیم یا نه اصلا یه کارخونه یه ساخت بدلیجات مثلا داریم، ما باید برای این تبلیغات خیلی خوب داشته باشیم که اون محصول فروش بره. در واقع تبلیغات یه ابزاریه برای فروش محصولات و خدمات ما. ممکنه من یه معلم باشم بخوام مثلا بگم چجوری مطالبمو به بچه ها یاد میدم، یه فیلم کوتاه ازش بگیرم و بعد اینو تبلیغش کنم. تبلیغات همون جوری که فاطمه گفت میتونه انیمیشن باشه، میتونه با یه متن خیلی قشنگ باشه، میتونه با موسیقی باشه که آناهیتا بهش گفت، فاطمه هم قبلش بهش اشاره کرده بود، و میتونه طنز باشه اصلا، یعنی یه حس شوخ طبعی و طنز توی اون متن باشه که با اون متن توی ذهن ما بمونه. بعضی وقتا هم با تکرار زیاده، مثلا اون تبلیغ یه شعار خاص داره، یه شعار کوتاه داره و دائم این شعار رو تکرار میکنه و حتی اگه شما هرستونم درات، خوشتونم نیاد، اعصابتونم خورچه، این شعار دائم توی مغزتون میچرخه، یعنی شما نمیتونید ازش فرار کنید. بگو راد اینجا.
مثلا همونی که از آناهیتا میگه که من از درسم فرار میکنم،
ما هم از این تبلیغا فرار میکنیم. ولی نکتش اینه که ما فرار میکنیم ازش، هر بارم پخش میشه میگیم وای این دوباره الان اینو میگه.
مثلا سر رانندگی مثلا هی بوخ میزنی به این،
رادین جان الان بحث ما تبلیغاته، الان رانندگی نیست. خب یه نکته خیلی مهم که هم آناهیتا گفت هم بعدن رادین تاییدش کرد این بود که اون تبلیغ درست باشه. تبلیغات بد نیست، اینکه درست باشه و معتبر باشه و ویژگی هایی که داره میگه راست باشه، اتفاقا تبلیغات چیز خوبیه. اینکه ما یه خوده از تبلیغات ناراحتیم، مثلا میگیم اینش نیست یا میریم بخریم میبینیم اون نیست، به خاطر اینکه تو تبلیغات دارن یه ویژگیه که اصلا اون محصول نداره رو تبلیغ میکنن. بچه ها ما الان فرصتمون تمام است خب، ولی دلم میخواد از امروز به تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات رادیویی، تبلیغاتی که تو مجله ها هست، تبلیغاتی که روی بیلبوردها توی خیابون ها هست دقت کنید و ببینید که این تبلیغات هر کدومشون چه ویژگی‌هایی دارن. خودتون ویژگی مثلا بگید رنگ خیلی خوبی استفاده کرده، موسیقیش خوب بوده، متنش خوب بوده، یا حتی از این به بعد وقتی یه جنسی رو بر اساس تبلیغات می‌خرید ببینید واقعا اون تبلیغات با اون جنس مطابقت داشته یا نه. روز خوبی داشته باشید، خیلی گفتگوی خوبی بود، مثل همیشه ازتون یاد گرفتم. خدا نگهدار،
خدا
نگهدار،
خدا حافظ. خیلی حال داد.
خب الان چون دیگه وقتمون تموم شده، بعد از بچه‌های شنونده خدافظی کنیم و هفته بعدی ان شاءالله بازم همو میبینیم.
خدا حافظ. به امید دیدار.
بچه‌ها نقشه گنج هفته بعد رو از دست ندین.
خدا نگهدار شما.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
ایران در دوران قاجار روزگار سختی رو پشت سر گذاشته بود، اما پس از کنار زدن سلسله قاجار، رضاخان اداره امور ایران رو به دست گرفت. فردی زورگو که در طول بیش از 16 سال زمامداری خود علاقه زیادی به زمین و املاک داشت. این علاقه موجب شد با توسل به شیوه های مختلفی به بزرگترین زمیندار در ایران تبدیل بشه. اما او از چه شیوه هایی برای افزودن به زمین هاش استفاده می کرد؟ خرید املاک؟ نه. رضا خان با شیوه هایی همچون مصادره اموال و املاک افراد مغضوب، ضبط اموال مجهول المالک، خرید املاک از مالکان عمده با قیمت های بسیار نازل، قبول هدایا، خرید مستغلات و اراضی مزروعی به مبلغ پایین تر از قیمت بازار از مالکان مرعوب و یا از طریق تحت فشار گذاشتن مالکان به شیوه های گوناگون مثل قطع آب تا قبول قیمت نازل و یا به زور شلاق و شکنجه. گزارش هارد سفیر وقت امریکا در تهران رو بشنوید.
رضا خان برای اراضی هر قیمتی که دلش بخواهد میپردازد. یک نمونه این که در سالهایی که حقوق کارمندان دولت 40 تا 100 تومان بود، رضا خان خانه ای را به 3 ریال و دکانی را به 1 ریال معامله کرده بود. در واقع وقتی رضا خان برای خرید به یک منطقه میامد، همه باید میفروختند و میرفتند. مالکان بزرگ زمینشان را رها می کردند و می رفتند و کشاورزان خرد و پا پس از غصب زمینشان مجبور می شدند روی زمین خودشان به عنوان کارگر کار کنند. برخی آواره می شدند و بسیاری نیز به دلیل مقاومت در برابر خواست رضا خان زندانی و شکنجه شدند.
بله، این گونه بود که رضا خان به بزرگترین فئودال و زمیندار ایران تبدیل شد. او از تمام امکاناتش برای افزودن بر وسعت زمینهاش استفاده کرد و شمار روستاهایی که در مدت سلطنتش تصاحب کرد بالغ بر 2167 پارچه به این شهر بود: استان فارس 19 پارچه با 200 خانوار، تهران 191 پارچه با 4250 خانوار، آذربایجان غربی 115 پارچه با 6365 خانوار، گیلان و مازندران 1241 پارچه با 32878 خانوار و جمع کل روستاها 2167 پارچه، جمع کل خانوار 49116. به این ترتیب مجموع زمین هایی که به رضا خان تعلق یافت و برای آنها سند مالکیت رسمی صادر شد بالغ بر 44,000 سند مالکیت بود. حسین فردوست رئیس بازرسی دربار پهلوی در این باره میگوید: اگر میخواستید رضا خان خوشحال شود، درجه بدهد، مقام بدهد یا پیشنهادی را تصویب کند، قبل از شروع نام چند ملک را با مشخصات و قیمت آن مطرح میکردید و مطمئن بودید که کارتان انجام میشود، چرا که فساد در دربار نهادینه شده بود.
فساد در حد اکثر متصور بود. اومدیم یه رقمی گذاشتیم، گفتیم از 100 میلیون تومان به بالا هر کی چپ هول کرده این رسیدگی کنی. تازه همین 3750 مورد تا پیروزی انقلاب در بازرسی شاهنشاهی موجود بود.
ولع رضا شاه برای کسب مالکیت اراضی به شکلی بود که برخی به او لقب گرگ زمین خوار دادند. نخستین بار سید حسن تقی‌زاده وزیر مالیه رضا خان بود که این لقب را به وی داد. یکی از روزنامه‌های فرانسوی هم در همان زمان نوشت: در ایران جانور عجیبی پیدا شده که مثل شته عمل می کند. با این تفاوت که شته برگ درختان را می خورد، ولی این جانور تاجدار زمین خوار است و هرچقدر هم املاک مردم را می خورد باز هم سیر نمی شود. اما سرنوشت این املاک با تبعید رضا پهلوی چه شد؟ او در طول راه به هنگام رفتن به تبعید در شیراز در حضور قوام الملک این املاک را به ولیعهد محمد رضا منتقل کرد. همچون یک ارث پدری و حالا مالک بزرگ به جای پدر پسر بود. گرچه سایر فرزندان رضاخان هم مانند پدر در تصرف زمین‌های مردم و دولت ید طولایی داشتند و در این خصوص از هیچ دراز دستی و ظلم و جوری فروگذار نمی‌کردند. دکتر یدالله جوانی، کارشناس سیاسی:
وقتی رضا شاه رو بررسی می‌کنیم که ابتدا چی داشت و در انتهای دوره پادشاهیش به کجا رسید، میبینیم که اسناد و مدارک اونقدر گویاست که نمیشه اصلا انکار کرد. رضاخان در حالی که توی خانواده فقیر روستایی متولد میشه و طبق اسناد در دوره نوجوانی به عنوان نگهبان اسب به استخدام انگلیسی ها در میاد و هیچ دارایی نداره، در دوران حکومت 20 سالش اونقدر به بیت المال و زمین‌های مردم و انفال دست‌اندازی میکنه که به ثروتمندترین فرد ایرانی تبدیل میشه. رضا شاه در زمین‌خواری یک اشتهای سیری ناپذیری داره. زمین‌ها رو متصرف میکنه، روستاها و قصبات رو، زمین‌های بایر انفال رو میگیره، به نام خودش میکنه، با قیمت‌های پایین میخره. افرادم مجبور میشن اموال خودشون رو، زمین‌ها رو در اختیار رضا شاه قرار بدن. سند دستنویس خطی و رسمی صورت زمین‌های ثبت شده به نام رضا شاه در دفتر تاریخ مطالعات ایران معاصر موجوده و من این سندها رو دیدم از نزدیک. یک کتابی هست به نام این دو انقلاب که آقای آبراهامیان نوشته. ایشون اسناد زیادی رو در این کتاب میارد از ثروت‌های افسانه‌ای رضا شاه و گزارش میکنه مواردی رو. به عنوان مثال یه گزارشی رو از سفارت انگلیس در اونجا میاره که در سال 1311 سفارت انگلیس در خصوص حرص رضا شاه به زمینخواری گزارش رو میده که در بخشی از این گزارش اینطوری اومده که اشتهای سیری ناپذیری وی به اندازه ایست که عجیب نخواهد بود اگر چند صباح دیگری کسی سوال بکنه چرا اعلیحضرت بیدرنگ همه ایران رو به نام خودش به ثبت نمیرسونه. آقای آبراهام در این کتاب می نویسه که رضاخان در دوره حکومت خودش تمام دزدها و راهزنان رو از بین برد و ثابت کرد از این به بعد یک دزد و راهزن در ایران وجود داره و اون هم شخص شاست. خب علاوه بر زمین خاری، رضاخان در کارخونه ها سهام زیادی رو به نام خودش میکنه. پول های زیادی در حساب های بانکی رضاخان وجود داره که واقعا یک حالت افسانه ای داره. وقتی که رضا شاه عزم میشه از سوی انگلیسی ها و به تبعید میره، خب مسئله دارایی هاش در ایران مطرح میشه. نخست وزیر وقت آقای محمد علی فروغی در جلسه مجلس اعلی اعلام میکنه که رضا شاه مبلغ باور نکردنی 68 میلیون ریال در حساب شخصیش وجود داره تو بانک های ایران، که جالبه بدونیم که این پول در اون زمان 46% نقدینگی کل کشوره، که البته خب بعضیا از محققین اعلام کردن که این مبلغی که محمد علی فروغی اعلام میکنه بسیار کمتر از واقعیته و مبلغ بیش از اینها هستش.
با پایان سلطه رضا شاه، انتقاد از او به جراید و محافل از جمله مجلس شورای ملی کشیده شد. محمد رضا پهلوی برای جلوگیری از افزایش اعتراضات نسبت به اموال و املاک غصبی رضاخانی، به توصیه محمد علی فروغی این املاک را به دولت واگذار کرد. اما در واقع بعد از 8 سال با تصویب لایحه‌ای مستغلات رضاخانی دوباره به محمد رضا بازگردانده شد. اینها همان چیزهایی است که رهبر انقلاب تاکید دارند از تاریخ فراموششان نکنیم.
در هر کجای کشور یک ملک آبادی بود، رضاخان اون رو به اسم خودش کرد. در مازندران، در خراسان، در بسیاری مناطق دیگر ثروت جمع کردن، املاک جمع کردن، آخر سر هم مبالغی از ثروت‌های ملی رو برداشتن، وقتی فرار کردن بردن. از آمریکا اول انقلاب ما خواستیم ثروت‌هایی را که خاندان پهلوی با خودشون بردن اینها را برگردونن به ملت ایران. گوش نکردن، خب معلومه بود گوش نمی‌کنن. همه از یک جنس اینها.
اینها اگرچه که خود از مردم ایران بودند، اما شریک دزدان راه بودند.
در کتاب مالیشون همین دست که خود شاه و خانواده او در بیشتر معاملات اقتصادی کلان این کشور داخل می شدن. برادران و خواهران او جزء کسانی بودند که بیشترین ثروت‌اندوزی شخصی را کردند.
این ملت سالهای سال اینجور زیر این حکومت‌های مستبد و ثروت طلب زندگی کرده.
اینو جوان‌ها بدونن، کسانی که در آن زمان بودن که خب از نزدیک لمس کردن.
در دوره حکومت پهلوی دوم برای اداره املاک سازمان‌هایی تأسیس شد. سازمان‌هایی چون اداره املاک و مستقلات پهلوی، بنیاد پهلوی، موقوفات پهلوی، بنیاد موقوفات خاندان پهلوی که خاندان پهلوی و اطرافیان آنها هرگز حاضر نبودند حتی یک جریب از زمین‌های موروثی را واگذار کنند، مگر آنکه ده‌ها برابر قیمت زمین از آن سود برده باشند. محمد رضا پهلوی هم برای ثروت اندوزی بیشتر به زمین خاری روی آورد و طبق فرمانی سرلشکر منصور مزین را به عنوان رئیس املاک بنیاد پهلوی در گرگان منصوب کرد و درآمدزایی از املاک ملی با عنوان ملک شاهی شروع شد. مزین به تدریج در گرگان سازمان مفصلی تشکیل داد و هرچه زمین مرغوب، اما زمین‌های شهری، زراعی، دره، کوه و جنگل را که دارای مالک و یا بلا صاحب بودند، همه را به نام املاک شاه تصرف می‌کرد و می‌فروخت. سایر برادران و نزدیکان شاه هم در این کار از پدر و برادر پیروی کردند. شمس پهلوی در مهردشت که بعد از فروش آن زمین‌ها مهرشهر نام گرفت، 1000 هکتار زمین داشت که تنها فروش یک بخش از آن در سال 1351 حدود 800 میلیون تومان قیمت داشته است. اسناد ساواک هم به زمین‌خواری درباریان و نزدیکان شاهپور غلامرضا اشاره دارد. سفارت انگلیس گزارش می‌دهد که شاه با علاقه شدیدی که به ثروت اندوزی داشت، زمین یک زمیندار عمده را به بهانه توطئه علیه دولت مصادره می‌کرد. روستاهای فرد دیگری را به دلیل بی‌توجهی به منافع ملی ضبط می‌کرد و با منحرف کردن آب‌های کشاورزی شماری از روستاییان را ورشکست می‌کرد. این ثروت هزینه تأسیس هتل‌ها، کازینوها، کاخ‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات خیریه و بنگاه‌های سلطنتی را تأمین کرد و به افزایش مشاغل، حقوق، مستمری‌ها و جیره‌خواری‌های دربار انجامید. بدین ترتیب دربار به مجتمع نظامی زمیندار ثروتمندی تبدیل شد که برای افراد مشتاق خدمت به خاندان پهلوی، مقامات و مساعدت‌های سودآور و آینده‌ای روشن فراهم می‌کرد. اینها همان کسانی هستند که حالا سعی بر تطهیر خود دارند. مقام معظم رهبری.
تبیین‌های دروغ مسائلی رو تبیین میکنن، تبیین‌های خلاف واقع، تحریف حقایق تاریخی. البته این مال حالا نیست، چند ساله یه حرکت موذیانه‌ای شروع شده در تطهیر رژیم طاغوت، رژیم پهلوی. حالا ای کاش یه چیزی بود که قابل تطهیر بود. قابل تطهیر هم نیست. همونایی هم که چیز می‌نویسن راجع به شخصیت‌های اونها، با اینکه خب خیلی سعی می‌کنن اطرافش رو جمع بکنن، در این حال ناچار به یه چیزایی اعتراف میکنن. یه رژیمی که هم فاسد بود، هم ضعیف بود، هم وابسته بود، هم منحرف بود، هم به شدت غیر مردمی بود، هم به شدت اشخاصش سود طلب شخصی بودن. این رژیم قابل دفاعه؟ هویدا قابل دفاعه؟ محمد رضا قابل دفاعه؟ یه حرکتی تو این زمینه داره انجام میگیره برای اینکه بگن شما خب اون دوره رو که ندیدید، هدف او اینه که یه جوان امروز بگه عجب، پس اینا آدمای بدی نبودن، اوضاع بدی نبود، پس چرا انقلاب کردید؟ اصلا همش برمیگرده به مسئله زیر سوال بردن انقلاب. اینا از خارج داره انجام میگیره.
رشوه‌خواری، تصرف اموال و املاک عمومی، قاچاق مواد مخدر، قمار و عیاشی تنها گوشه‌ای از ویژگی‌های خاندان پهلوی است. خاندانی که حالا دوباره به فکر بازگشت افتاده. واکنش یکی از شبکه‌های خارجی رو به تلاش‌های این شاهزاده تازه رونمایی شده بشنوید.
در سال 57 56 کسی رو دیدید از اطرافیان خمینی که برن با این وزیر خارجه، با این نمیدونم رئیس جمهور ملاقات بکنن؟ شما فکر میکنید این امتیاز؟ ما میریم توی راهروی رد بشیم، وزیر خارجه مثلا فلانجا میاد رد بشیم، ما قول میشه یه عکس با هم بگیریم، عکس ها رو با هم میگیریم، بعد با افتخار همه جا پخش میکنیم، افتخار ما اینه که بریم با وزیر خارجه فلان. چه خبرتونه؟ خمینی تو خونهش نشست تو مفتشاتو، نماینده وزارت کشور، نماینده رئیس جمهور فرانسه میومد تو خونه خمینی، خمینی رو میدید، بی بی سی التماس میکرد میومد بیاد باش مصاحبه کنه. خمینی دیدیم به توی استیدوی تلویزیون، قدرت دست جمعیت، دست مردمه، قدرت تو کاخ سفید نیست، قدرت تو کاخ الیزه نیست، قدرت تو این پارلمان اون پس. آقا افتخار شده، برگشتیم به دوره قاجار. دوره قاجار رجال مملکت افتخارشون این بود موکل تبعی دولت فخیمه انگلستان هن یا دولت روسیه هن. مسابقه گذاشتن برای رفتن به این وزیر خارجه و اون وزیر خارجه. اصلا باورتون نمیشه، افتخار میکنن ما رفتیم در مثلا با فلان سناتور، با فلان نمیدونم وزیر خارجه، با فلان.
رئیس بنیاد مستضعفان اخیراً در مورد واگذاری این زمین ها به مردم گفت تا کنون 85,000 فقره سند به نام مردم زده شده است و در 3 سال آینده همه ی زمین های غصبی دوران پهلوی را به نام مردم سند می زنیم.
الان ما طی این چند دفتر بیش از 5,400 فقره سند هست مربوط به غریبیه، روستا، باغات، مراتع، جای مختلف که توسط رضا شاه و پسرش غصب شده و در این دفاتر اومده دفترخونه رسمی که 6 تانگ مال بالاخره اون پدر و پسر بوده. خب همه اینها رو بنیاد رفته احسا کرده و با سازمان ثبت هماهنگی شده، چون یه قریه بوده چندین هکتار، الان اون ریز شده به نام هر نفر. ما داریم سند میدیم، ممکن از 100 متر باشه تا نمیدونم 1,000 متر یا بیشتر، همه‌شون تو روستا هستن یا خودشون در قید حیاتن روی اون زمین کار میکردن یا بالاخره ورثه‌شون اونجا هستن. در طی این 41 سال نظام اسلامی از این عزیزان اصلا اجاره بها چیزی دریافت نکرده، اونا رو زمین خودشون از نظر ما داشتن کار کشاورزی یا خونه داشتن، اما سند نداشتن، سند به نام اون رضا شاه سرش بوده. جمهوری اسلامی اینها رو همه الان داره سنددار میکنه، اون سندهای کلی ریز شده و با نامه بنیاد مستضعفان و هماهنگی که با ثبت اسناد و املاک به عمل آوردیم و در واقع تبدیل به رویه شده، سرعت گرفته. 85,000 فقره ما دادیم، همه رفتن سندو گرفتن یا در حال گرفتنن. 7,000 فقره انشالله در گرگان، مازندران، چند استان ما میدیم. اونقدر این روند ادامه پیدا میکنه، امیدوار هستم با سرعتی که گرفته و روال منطقی طی 2-3 سال آینده ما اعلام کنیم تمام این اسناد و غریه و اینا رو دیگه ما برگردوندیم به خود مردم عزیزم.
بله، این فقط یک پرونده از فساد در دوران پهلوی بود، گرچه پرونده های زیاد دیگری همچنان باز است.